بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مسابق معمول روز چهارشنبه حدیثی بخوانیم و تذکرات اخلاقی در پتو این حدیث داشته باشیم. حدیث رو از یکی از منابع اهل سنت یعنی کتاب شواهد و تنزیل نقل می کنم. لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا، البته راوی حدیث سعید بن جبیر و سعید بن جبیر هم از ابن عباس نقل می کنه. لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذین امرنا الله بمودتهم، من هؤلاء الذین امرنا الله بمودتهم. قال علی و فاطمه و ولدهما و ولدهما. حدیث این است که آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا که نازل شد، از پیغمبر اکرم سوال کردم اینهایی که ما مأمور به حب اونها هستیم و دوستی اونها و مودت اونها هستیم، اینها کیا هستن؟ این قربا منظور چیست؟ پیغمبر اکرم فرمود علی و فاطمه و فرزندان اونها. اولا خود آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا که آیه مودت نامیده میشه خودش از آیات بسیار پرمحتوای قرآن مجیده. اگر منظور از این مودت یه مودت ساده و دوستی ساده بود، ممکن نبود اجر نبوت چنین مودتی باشه. حتما اجر نبوت باید یه چیزی باشه همسنگ نبوت، همتراز نبوت. یه محبت و دوستی ساده اجر نبوت و رسالت باشه، این ممکن نیست. ولذا ما معتقدیم که مسئله ولایت از این آیه به خوبی استفاده می شود. تنها چیزی که می تواند همسنگ نبوت باشه و اجر و پاداش او قرار بگیره مسئله ولایت هست که تمام شؤون نبوت رو دارد، منهای مسئله وحی و مسئله به اصطلاح نبوت اولوالعزم بودن پیغمبر اکرم. بعد هم در این حدیث که در منابع اهل سنت است و میدان این نویسنده شواهد تنزیل همون حاکم حسکانی هست، حاکم حسکانی نیشابوری. حسکان اطراف نیشابور بوده، من نمیدونم الان اطراف نیشابور جایی به نام حسکان هست یا نیست. به هر حال حسکان از اطراف نیشابور بوده، حاکم حسکانی نیشابوری هم از علمای اهل سنت هست که بله از اونجا برخواسته. کتاب شواهد تنزیل هم از کتابهای بسیار جالب و مفید و خوبه و قابل ملاحظه است از جهاتی. در اینجا مسئله ولایت به عنوان اجر نبوت شناخته شده و این همان است که می‌فرماید و ما سألتم من اجر فهو لکم، نبوت به سود شماست، ولایت هم مکمل همون برنامه نبوت اون هم به سود شماست و در واقع اجری از شما نخواستم. و با آیه که میگه قل ما اسألکم علیه اجرا، به طور مطلق اجر نمیخواد، با اونم میسازه چون اجری برای خودش نخواست. و اما تنها چیزی که به عنوان حدیث اخلاقی روز چهارشنبه من میخواستم در اینجا خدمت برادران عزیز عرض کنم، این از مودت یه چیزی فراتر از آن است که معمولا در اذهان ما هست. میگیم علی رو دوست داشته باش، فاطمه زهرا رو دوست داشته باش، علاقه به اونها داشته باش، در قلبت از اونها بله عاشق اونها باش، سر تا پا غرق گناهی عاشق اونها باش. در بحث حدیث اخلاقی روز چهارشنبه این قلتقات میبذارید برای بحث که آمدیم، بحث تفصیلی من نمی کنم، فقط یه تذکر اخلاقی طبق سنتی که داریم روز چهارشنبه پیش میریم. اجازه بدید من بحث رو تمام کنم. معمولا تو ذهن این است که محبت و عشق و دوستی یا غرق تمام گناهان هستی داشته باش. اما اگر ما یه خوده معنی مودت رو تحلیل کنیم، میرسیم مسئله به این سادگی نیست. انسان علاقه به کسی که پیدا میکند حتما به خاطر ویژگی ها و صفات اوست. یا یه صفاتی داره که برای من منافع مادی داره، من به خاطر او علاقه دارم. مادر کانون محبته، انسان نیاز به مادر داره. پدر کانون عاطفه است، انسان نیاز داره. محبت هم بالاخره پیوندی با این نیازها و با این خواستها داره. علاقه به هر چیزی انسان داره به خاطر صفات و ویژگی های اوست. آیا علاقه ما دهل بید به خاطر جنبه های مادی است؟ نه. اموالشون، ثروتهاشون، نه. لابد به خاطر جهات معنوی. اگر به خاطر جهات معنوی، معنیش این است اون جهات معنوی رو من دوست می‌دارم. یعنی علی را به خاطر علمش، ایثارش، فتوتش، عبادتش، ایمانش، اخلاصش، به خاطر مزایای بی‌نظیرش و همچنین فاطمه زهرا و فرزندان اونها، به خاطر این امتیازات ما اونها رو دوست می‌داریم. پس معنیش این است اون امتیازات رو دوست می‌داریم و اینها که واجد این امتیازات هم اینها رو عشق بهشون می‌رد. اگر من این امتیازات رو دوست می‌دارم، آیا نشانه این دوستی این نیست که به سمت اینها حرکت کنم؟ من نمیگم برسم به اونجا، ولی به سوی اونها حرکت کردن یه مسئله است. انسان ادعای دوستی بکند بدون اینکه هیچ شباهتی داشته باشد و بدون اینکه ارزش‌هایی که در وجود اون بزرگواران است و به خاطر اون ارزش‌ها علاقه به اونها داره، ذره‌ای از اون ارزش‌ها در وجودش باشه، این محبت دروغین و عشق قلابیه. غرق گناه هم عاشق علی بن ابی طالب هم، این یه داستان معروف نقل می‌کنن از شاعری بود به نام حاجب و شعری گفته بود درباره علی علیه السلام که ما در بحث شفاعت مکرر اینو نقل کردیم در کتاب‌ها و غیر کتاب‌ها. شعرش این بود، میگه حاجب، به خودش خطاب میکنه، حاجب اگر معامله حشر با علی، من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن. اگر معامله تو با علی علیه السلام قصه ای نداره، حالا هر چه میخوای گناه کن مانعی نداره. شبیه میگم شب در خواب دید علی علیه السلام اونو سرزنش کرد، حاجب تو چرا شعر به این بدی گفتی؟ شعر تو اصلاحش کن. عرض کرد آقا چرا من اصلاحش کنم؟ فرمود بگو حاجب اگر معامله حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. فرق محبت دروغین و راستین همین دوتا بیتی است که عرض کردم. آدم این که دروغ میگه محبت داره، میگه من عاشق علی هستم، هزار گناه هم میکنم، روز قیامت هم علی منو نجات میده. این دروغ میگه. اما عاشق راستین میگه شرم از افر علی کن، کم تک کنم. یه کشور هست به نام علی ابن علی طالب، یه گروهی هستن به نام شیعان علی ابن علی طالب. من کاری کنم که لکه ننگی در دامان تشیع نباشه، من کاری کنم که زین باشم شین نباشم، همونطور که خودشون تب بود. خط محبت اهل بیت رو ما باید این رقم تلقی کنیم، مردم رو هم باید به همین سمت بیاریم. بعضی از مردم باورشون شده محبت علی ابن ابی طالب چراغ سبزیست برای هر گونه گناه، بنابراین عاشق علی باش، هر کاری هم دلت میخواد بکنی بکن. این نیست، اصلا محبت دروغینه و این انسان رو تشویق به گناه میکنه. اما محبت راستی انسان رو تشویق به خودسازی، پاکسازی، گام برداشتن در مسیر ارزش ها و فضیلت ها، مخصوصا در عقیده من بعد از انقلاب اسلامی ما دو تا مسئولیت بردوش داریم. بنده اگر آلوده بشم، کشور من اگر آلوده بشه، بازارهای ما آلوده بشه، ادارات ما آلوده بشه، جوانان ما آلوده بشن، مردان و زنان ما آلوده بشن، هم لکه ننگی بر دامن انقلاب خواهیم بود و هم لکه ننگی بر دامن تشیع. ما باید نشان بدیم نسل شیعان علی اینن، نسل انقلاب اسلامی اینن. در عمل اون انقلاب دنیا نشان بدیم، در عمل من تشیع رو دنیا نشان بدیم. غیر از این هر چه باشد باعث عقب افتادگی است. در یکی از احادیث دارد امام صادق علیه السلام ظاهرن می فرماید شیعان علی در میان طوائف انگوش نما بودن. از این نظر می گفتن اگر می خواهید سفر برید، زن و بچهتون رو دسته آدم امن و امن بسپارید، بگردید و شیعان علی رو پیدا کنید، از اینا امن‌تر نیست. اگر ودیعه ای دارید، امانتی دارید، میخواید پیش کسی بذارید مطمئن باشید از بین نمیره، بگردید شیعان علی رو پیدا کنید. این معنی محبته. الا المودت فی القربا اینه. برادران شما باید در این راه پیشوا خودتون باشید. مخصوصا روحانی که شدیم دیگه میشه سه تا مسئولیت. روحانیت رو با عمل باید نشون داد. انقلاب با عمل نشون داد، تشیع با عمل نشون داد. بعد ما یه کار خلافی میکنیم، خیال میکنیم یه ذره تنها به خودمون زدیم. وقتی چشمون باز میکنیم، نیم ذره زدیم به همه چیز، به همه مقدسات. تعلق به این لباس داریم، ذره به این لباس زدیم. تعلق به تشیع داریم، ذره به تشیع زدیم. تعلق به یه مملکت انقلابی داریم، ذره به اون انقلاب زدیم. یه مسئله ایست که اینا ساده نیست و بار مسئولیت اینها رو روز قیامت در دوش کشیدن کار آسانی نیست. فقط منظورم بیانی تذکر اخلاقی بود. برگردیم سراغ مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه ما درباره تا اینجا سقط جنین بود. امسال من امروز موقتا این سقط جنین و مسائل مربوط به آن رو رهاش میکنم و انشاءالله از روز شنبه دنبال میکنیم که تا آخر هفته آینده ما درس رو خواهیم داشت و توفیق هم بیش از این نیست که تا آخر هفته آینده بیشتر من مشرف نیستم، ولی خب یافتم میشهد این مقدار مسائل رو گفت. امروز استثنا من میرم سراغ این مسئله قربانی که مرتب از ما سوال میکنم و روشن کنیم که نظر ما در مسئله قربانی در منا چیه و دلائلمون هم کدامه، برای این که سوالات مکرر نشود. عرض ما در مسئله قربانی، متن اعتقاد ما در مسئله قربانی اینی که عرض میکنن قربانی سعادت دار. حالت اول این از شما قربانی در مکه میکنین و مصرف هم می شود و ابدا ضایع هم نمی شود. در اینجا واجب است قربانی در مکه و غیر از آن مجزی نیست، یعنی در منا. دوم این است که شما قربانی در اونجا می کنید، ولی در اونجا فقرایی که آن رو مصرف کنن نیستن، اما بسته‌بندی می کنید و به خارج می برید و در داخل حجاز و بیرون حجاز در کشورهای اسلامی مصرف. در حالت دوم هم باز واجب عینی هست که قربانی در همون منا بشود، چون در اونجا مصرف نمیشه به خارج منا ببرن و مصرف کنن. و اما صورت سوم این است که قربانی نه در منا مصرف میشه نه در خارج منا مصرف میشه، بلکه در همون جا. از این طرف شما قربانی میکنید، از اون طرف بلدوزرها میان گودالها رو قبلا کردن، اینها رو میریزن تو گودالها، خاک بهشون میریزن و یا آتش میزنن، یعنی قربانی به کلی نابود و از بین میرود. در این صورت سوم ما نمیگیم جایز است در جای دیگر قربانی کنن، میگیم واجب اون قربانی مسلمی. کسی که از ما مثلا تقلید کنه، ما میگیم اگر قربانی کنی اونجا بیندازی، برو یک نوع قربانی دیگر هم تو شهر خودت بکن در زلتی، اون مجزی نیست. و دلیل داریم به این که مجزی نیست. پس سه حالت داره. حالت اول، مصرف شده در منا واجب اینیست در اونجا قربانی بشه. حالت دوم، قربانی در منا، مصرف در خارج از منا، باز واجب است در منا قربانی شود. حالت سوم، نه در منا مصرف میشه نه در خارج، بلکه گوشت‌های قربانی بدون مصرف میمانه، چنان قربانی مجزی نیست. باید چی کار کنی؟ باید در خارج منا، مثلا در شهر خودتون، دیگه فرق نمی کنه مکه باشه مدینه باشه، شهر خودتون، ما میگیم شهر خودتون، در اونجا قربانی بکنی، یعنی پولشو کنار میذارن. مثل اونجایی که در مسائل داریم و منصوص است که اگر پول آدم داره قربانی نداره، فرمون پولش کنار بذار تا وقتی که قربانی پیدا بشه. در اینجا هم ما میگیم قربانی پیدا میشه اما مصرف نمیشه، این کل عدم است، پولش کنار بذار. وقتی که برگشت ایران در ماه ذی‌الحجه، اگر ذی‌الحجه بگذرد، ذی‌الحجه سال آینده، و اگر هماهنگ کنه از همونجا خبر بده در ایران این چنین کاری رو بکنن، هیچ مانعی نداره در ساعت معینی قبلا سفارش کرده براش قربانی کنن، چون علم و اطمینان داره در اونجا مصرف نمی‌شود، در اون ساعت معین قربانی میکنند و بعد هم اون تقصیر میکند و از احرام در میاد. اگر نه، پولش رو کنار میذارد و بعد تقصیر میکند و از احرام در میاد و مسئله ترکیب هم به همین وسیله حاصل میشود. نه، کسی که پول نداره اون مسئله روزه گرفتنه. مسئله کسی که پول داره، خارج از بحث ما نشی. کسی که پول نداره، دسترسی به قربانی نداره، همون است، سه روز در حج روزه میگیرد، هفت روز در برگشتن، اون یه رسی دیگری اینجا وارد نشه. بله؟ حالا فتوا ندید دیگه، حالا من اولا ادعا رو گفتم. و اما در بیان شرح این مسئله، ما میگیم اون هم کافی نیست، باید قربانی مصرف بشه. یه راه نشه بگیرن، بقیه هم نازندون، اونا هم به درد نمی. در اینجا هست نکته. نوارد شکش بمونه، فعلا نوارد قطعی شما اصل فتوا رو روشن کنید، بعد بیریم سراغ جزئیات. در اینجا ببینید هفت نکته هست، اینا رو از هم جدا می کنم برای اینکه دلیل های این مسئله روشن بشه. اولا نکته ای که در اینجا هست این است، این مسئله از مسائل مستحدثه است، یعنی ابتلاء به این مسئله تازه است. از 50 سال به این طرف تقریبا است. قبل از این تمام قربانی ها مصرف می شود. حاجی کم بود، قربانی کم بود، نیازمندان زیاد بودند. مسئله کاروانهای گروهی به این صورت نبود. تأمین قضا از خارج عربستان نمی شد و این گوشت‌های قربانی مصرف می شد. کم یا نه؟ پس این مسئله تازه است. این که بعضی ها به ما ایراد میکنن میگن آقا از صدر اسلام تا به حال که این فتوا داده که شما دارید میگید، از صدر اسلام تا به حال این مسئله محل ابتلا نبوده، تازه این مسئله محل ابتلا واقع شده، در این 50 سال اخیر بوده. بنابراین اگر سؤالی دارید بگید در این 50 سال اخیر شما تازه دارید اینو میگید، نگید این چیز خلاف اجماع. برای اینکه بدانید در زمان پیغمبر قربانی ها تمام مصرف می شده، زمان عینی مصرف می شده، من دو تا روایت از وسائل یادداشت کردم، از جلد 10 وسائل ابواب ذبح باب 41، جلد 10 وسائل ابواب ذبح باب 41 حدیث 4 و 6. و اما حدیث 4، عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تهبس لحوم الاجاهي فوق ثلاثه ايام. فرمود لحوم عزاهی رو بیش از 3 روز نگه نداری. چرا؟ چرا شدقت؟ من اجل الحاجه، اونقدر فقیر مستحق بود. فرمود بدید بره دیگه، اینها رو نگه نداری. فعملیون فلا بعصبه، حالا میخواهید این گوشت ها رو قدیدش کنید به اصطلاح عرب و اینها رو به اصطلاح خوش کنید، سرخ کنید، نگه بذارید، مانعی نداره. اما پیغمبر اکرم فرمود مبادا لحوم عزاهی رو بیش از 3 روز نگه دارید، برید بره. چرا؟ من اجل الحاجه. یعنی آقا پیغمبر ست و شطور در یکی از سفرهاش قربانی گرد، همش مصرف میشد، کم میامد. اگر هم زیاد می آمد اینا رو قبید می کردن، خوش می کردن، نگه می داشتن برای ایام سالشون، چنان نبود که مثل حالا باشه. از این معلوم می شه که امام صادق علیه السلام هم تازه اجازه می ده، می ده نگه دارید، نه نگه نابود کنید، می ده بعد از 3 روز هم ذخیره کنید، عیب ندارید. این یه حدیثه. حدیث دوم قال صدوق و قال ابو عبدالله، این مرسلات، ولی سابقا خدمتون عرض کردن مرسلات صدوق بعضیاش میگه رویه، شاید اطمینان به سندش نداشته میگه رویه، اما یه جا محکم میگه قال صادق، قال الباقر علیه السلام. این معنیش این از صدوق مطمئن به سند داخل بوده، حداقلش اطمینان صدوق به سند. اینجا میگه و قال ابو عبدالله علیه السلام کنا ننها عن اخراج لحوم العزاهی، ما نهی میکردیم، میگفتیم گوشت قربانی رو از منا بیرون نبری، چون منا محتاج توش بود. کنا ننها عن اخراج لحوم العزاهی بعد از 3 ایام لقلت لحم، گوش کم بود، و کسرت ناس، لقلت لحم و کسرت ناس. فعمل یوم، امروز زمان امام صادق علیه السلام، نفت کنید آخرین نقطه تحول این بوده، فعمل یوم فقط کسرت لحم، گوش زیاده، و قلل ناس، محتاج کمه، فلا بأس به اخراجهی، مانعی نداره که از منا ببرید بیرون و ذخیره کنید و بعدن مصرف کنید. معنی این حدیث این است تمام گوشت ها در اعصار رسول خدا و ائمه مصرف می شده، حد اکثری که پیدا شد این شد که در منا گاهی محتاج کم بوده، اجازه دادن از منا بیرون ببرن و در جاهای دیگر مصرف کنن. و اما اینکه گوشت رو نابودش کنند و از بین ببرن، یه همچین مسئله وجود خارجی نداشته و به حدس قوی اطمینانی تا حدود 50 سال قبل هم همونطور مسئله بوده. گوشت ها رو می آمدن، فقرا خوش می کردن، قبیق می کردن، چکار می کردن، می بردن و بنابراین مسئله طلب شدن که ما امروز باش رو به رو هستیم، بر اثر تسلط ناسه، بر اثر نمیدونم کاروان هاست، بر اثر این همه گوشت از خارج حجاز وارد حجاز میکنن، این همه مرغ از خارج حجاز وارد حجاز میکنن ایام عج، اینا نبوده هیچ کدام. حالا من از سر اینها میبینیم ندیگه احتیاج به اینها نمیبینن، اینها رو میریزن اونجا. پس نگید این مسئله چرا علمای پیش این روش فتا ندادن. احسن صورت اول و دومی میگه، یا اونجا مصرف کن یا بیار بیرون مصرف کن. اما صورت سوم که محل ابتداء امروز ما است در این احادیث وجود نداره. تمام احادیث باب قربانی رو من دیدم، در همین باب 40 که قبل از این است، 28 حدیث درباره تقسیم کردن قربانی بین خودت، مؤمن، فقیر، اینها احدی از احادیث نمیگه در یه جایی بوده که قربانی میکردن بهش مصرف نمیشده، میداختن میرفتن و خون ریختن موضوعیت داشته. اولا در هیچ حدیثی نید. شما از اول تا آخر کتاب رسائل در باب قربانی ببینید، یه دونه حدیث در باب این مسئله محل ابتلاع امروز ما نیست. سلام، اجازه بید. این یک و اما دو، اجازه بدید من اینا رو آهسته آهسته جلو برم. و اما نکته دومی که در اینجا باید توجه داشت این است که قربانگاه‌های امروزی که در منا هست تقریبا همش خارج منا، تقریبا تمام قربانگاه‌های موجود خارج از منا، در حالی که واجب از قربانی در منا باشه. پس در حال حاضر اونام که قربانی بکنن اونجا بندازن، اونا هم داخل منا قربانی نمی کنن. فقط یه مثلث کوچکی هست در کنار یکی از این قربانگاه هست که میگن اون در منا، به الا تمام این قربانگاه ها در وادی محصره و خارج از منا. دلیلی هم که آقایون به این درست کردن، نه روایت، نه آیه، فقط به قاضی المیسور چسبیدن، میگن المیسور در اسفت المعصور. بنابرای خیال نکنیم قربانی هایم که الان امروزی که در میناد، این هم به زور قاعده میسور شما باید در این قربانگاه ها قربانی کنیم، و الا این ها هم بیرون از مناس، خونه شما هم بیرون از مناس. الاقرب و ثم الاقرب آیه و روایتی که نیست، همون قاعده میسوره، آمدن به این چسبیدن. پس فکرتون از این جهت که بتونید قربانی در منا امروز رو کنید، از این جهت هم فکرتون راحت باشه، باید به زمینه یه قواعد دیگری که اونها محل بحثه، من نمیگم درست نیست، محل بحث و گفتگوست و جای چانه زدن در فقه فقاهت داره، به وسیله اونها میخوان ثابت بکنن که قربانی رو در خارج از منا در وادی محصر میشه کرد، ضرورت چاره نیست. عربستان سعودی نمیذاره، منا کوچک شده، منا دست شما هم بدن مسئول قربانگاه رو ببرید بیرون. برای این است که منای امروز جوابگوی مسلمانان نیست. اگر یه ذره حاجی از این زیادتر بشه، خیمه های حاجی هم باید نزدیک که منا بزنن تا چه رسد به اینکه قربانگاه بیرون بردن. دست ما هم بدن، چون کارهای اجرایی تو انسان دستش تو انا نباشه نمیفهمه، خیال میکنه عربستان سعودی اصلا جنایت رو در این کار، جنایت خیلی اونا دارن، اما این کار از دار ناچاری میگن جایی ولی خیمه ها نیست برای حاجی هنی قلمانگاه ها بردن بیرون. چرا کنم این نکته دوم. و اما نکته سه، تمام آیات و روایاتی که در مسئله قربانی هست، ما معتقدیم اطلاقی که شامل حال قربانی بلا مصرف بشود نداره. این دلیل ما، آیات قربانی که دو تا آیات و روایات قربانی که ده تا روایت، اطلاقی که شامل بشود قربانی بکن بیانداز و برو، یه همچه اطلاقی نداره، بلکه همه اونها ناظر به قربانی های مصرف شده. پس این قربانی که من میکنم بلا مصرف میشه، این قربانی مشمول اطلاقات و عمومات در آیات و روایات نیست. فقیه باید دنبال یه عموم اطلاقی باشه تا به توانت حکمی ثابت کنی، یا منصوص باشه و خصوص که خون ریختن موضوعیت داره ولو بلا مصرف باشه، این اصل نداره، یا عموم اطلاقی باشه مشمول عموم اطلاقی باشه، اینم من میگم هیچ کدامش نداریم. چرا؟ برای چیزی که در نکته قبل گفتیم، جو صدور آیات و روایات جوی بوده است که تمام مصرف میشده. یه مورد آیات و روایات وارد شده باشه در قربانی بلا مصرف، وجود خارجی نداره، پس اطلاقی نداریم. از جمله حال من آیه اجازه بدید. بله خدا حضرت ابراهیم مصرف کرده، ابراهیم گشتی برانا، بسیار خوب. حالا اجازه بدید من بریم سراغ قرآن. از همه چیز مهمتر برای ما متن آیه، من آیه 37 و 38 سوره حج رو میخونم. والبدن جمع بدنه است، یعنی شطور چاق و چله. چرا چاق و چله؟ برای که گوشتش بیشتر به فقرا برسه. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر، در این شطورهای چاق و چله قربانی خیر است، هم خیر معنویه هم خیر مادیه. فذکر اسم الله علیها صواب، وقتی اینها صاف ایستادن پاهاشون رو ببندی تکون نخورن، نام خدا رو ببری، بعد شطور رو نهر کنی. فعضا وجبت جنوبها، شطور وقتی نهرش کردن ایستاده میشینه، یواش یواش میفته رو پهلو، دست و پایی میزنه تا اونجایی که وجبت جنوبها، یعنی رو پهلو آرام میگیره، یعنی اظهار روح شد، تمام شد. فکولو منها، پای تفریع رو فراموش نکنید. وقتی تمام شد کار شطور، فکولو منها و اطعم القانع و المغتر، از اینها بخورید و افرادی که قانع اند و مغتر هستند به اونها بدید. فرق قانع و مغتر، قانع کسی است که صائم، این بخشید فقیر عفیفه، چیزی که بهش داری قانع کم و زیاد نمی کنی. مغتر کسی است که اعتراض می کنی، سر راه می گیره. فقیرهایی داریم عفیف و فقیرهایی داریم زبون دراز. قرآن می گیره هر دهشون بدی، نگیره این زبونش دراز به این ندیم، اون عفیفه به هر دوید، خودتونم بخونید. بعضی از امر کلو استفاده وجود کرد نمیدن واجب از قرآنی بخوره، بعضی ها میگن نه، این از قبیل امر در موارد ترحم حضره. شاید بعضی ها خیال کنن ممنوع خوردن قربانی، میگه نه ممنونی فکرم بخور. اجازه میدید حالا من اینا رو جواب ببرم تا جواب سوال شما رو بهش نوبتش برسیم. فعضا وجبت جنوبها فکلو، این کلو یا واجبه یا مستحبه یا مباهه، به خاطر این که امر در مواقع ترحم حضره. اما اطعم القانع اول معتر امر وجوبی، به قانع و معتر به فقرا بگی. پس قربانی تو بلا فاصله بعد از آنی که وجبت جنوبها فورا تقسیمش کن بره دیگه، خودت فقیر، آبرومند، زبان دراز، زبان کوتاه، همشون بده برن. قربانی قرآن قربانی مصرف شده. اما فعضا وجبت جنوبها فعلیکم بالبولدوزر، که اونو هر دار زیر خاک بکنه.
این قربانی قرآنی نیست. اصلا مجزی بودن این قرآنی اول اشکاله.
خب ما اون سفرهایی که مشرف شدیم که داری از سفرها خب همون سنت معمولی رو عمل کردیم و قربانی کردیم و انداختیم آمدیم. الان من گرفتار شده این شدم. اینم بهتون بگم کسی اصلا قربانی رو عمدن در حج نکنه حجش باطل نیست. عمدن شما نمیگه قربانی کنیم حجش هم باطل نیست. از احرام هم بیرون میایید مشکلی نیست. حدی هم نگفته هست. هیچ کس از علما نمیگه ترک قربانی باعث بطلانی واجب انجام بدن اما جز ارکان حج نیست. ترک عمدیش هم مبطل نیست. این نظر مبارکتون باشه. ما اون قربانی ها رو اینطور میکردیم و بعد واقعش این اصلا اخیراً گرفتار شده شدم که خب ما اون قربانی ها رو بیاریم دونه دونه هر ماه ذوالحجه یه دونه از اونها رو برای سفرهایی که انجام دادیم احتیاطاً انجام بدیم و این عمل احتیاط رو بکنیم. چون قربانی قرآن قربانی مصرف شده است و قربانی بدون مصرف نیست. اجازه بدید اتمو امر ام ظاهر در وجوبه کلو امر در مقام ترحم حضر اصول رو فراموش نکنید. در فقه اصول رو خوندید برای فقه اجازه بدید فزالکه بعد وجوب از فقه فزالکه سخرناها لکم لعلکم تشکرون. آیه بعد 38 لن ینال الله لحومها ولا دما. بیشتر این قربانی به فقرا نمیرسه، به خدا نمیرسه، خونش هم به خدا نمیرسه. ولیکن ینال و تقوا منکم، یعنی تقوا اساس کار شماست. این گوشتش نصیب دیگرانی کلو منها اصل کان اول معتر. این لحومش مصرف همون میشه که در آیه قبل. از این آیه سوء استفاده کسی نکنه. مصرف همون میشه که در آیه قبل. آنچه به خدا میرسد خلوص نیت شما و تقوای شما. نتیجه بگیرم از این مطلب سومم رد بشم برای اینکه بحث طولانی نشود. نتیجه این شد ما اطلافات و عموماتی که دلالت کند قربانی مصرف نشده مجزی هست و مورد نظر شارع است نداریم. روایات ده ها روایت داریم. باب 40 و 41 رو در همین قربانی ببینید. باب 40 28 روایت داره. باب 41 هم روایات متعدد داره درباره تقسیم قربانی. همه جا سخن از تقسیم قربانیه. حد اکثر این از قربانی در منا مصرف نمیشه. خارج از منا ببر مصرف کن اما دور بریز و نابود بکن ندار. و اما نکته پنجمی که در اونجا داریم نکته چهارو سلم نمای اطلاق ضعیفی داشته باشی. بعضی ها میگن آقا هدف خون ریزیه، هدف گذشتن از ماله. به چه دلیل هدف خون ریزی دلیل ندار؟ به چه دلیل گذشتن از مال دلیل ندار؟ ما این اطلاقات که شما به حال این قربانیان به دامسرف نمیشه سلم نمای اطلاق ضعیفی داشته تعارض میشود بین اطلاقات ادله قربانی علاقه که باشه و اطلاقات ادله حرمت اسراف. بالاخره ما باید یه جوابی به این اسراف بگیم. اطلاقات اسراف شامل حال اینجا میشه. اسلام این که میگه اگر یه لیوان آب نصفشو میخوری نصف دومشو دور نریز حرامه. به بنده و شما اجازه میده 1,000,000 قربانی بکنیم در اونجا بریزیم و زیر خاک با وسائل پرخرج و پرهزینه زیر خاک دفن کنیم و از اونجا بیرون بیاییم. اسلام کی همچنین اجازه به ما میده؟ کی داده؟ اون اطلاق این اطلاق قوی‌تر از اون اطلاقه. اطلاقات ادله اسراف عزت آرزا با اطلاقات ادله قربانی اگر باشه نسبت بین آنها عموم من وچه. یعنی قوت و قدرت با اینه. اسراف معنیش این است چیز بلا مصرف ولا تبذر تبذیرا یعنی دور نریز. دولت عربستان میکنه مقصر بنده کار نداره. من در شرایطی یک تک حاجی هستم رفتم اونجا
نه زورم به عربستان میرسه نه زورم به غیر عربستان. بفرمایید بنده به هر سر ببرم بندازم برم. همینه من سوال میکنم، میگم اطلاقات عدله شامل اینجا میشه نمیشه؟ سلن نابشه جواب عدله اصلاق چی میدی؟ اونم اطلاق داره، این اونم مطلقه. من در جمعی قرار گرفتم که مشهور به اصلافم بکنم. اطلاقات عدله اصلاف قوی تر است از اطلاقات ادله قربانی لوفر است که باشه، که اول کلام من میگم نداریم اطلاق ادله قربانی. علا فرض باشد هم یه اطلاق ضعیفی است و در مقابل اطلاقات ادله قربانی نمیتوان در مقابل اطلاقات ادله اصراف نمیتوان مقاومت کنه و در مقابل اونها بیسته. پس ازا دار الان بینهما و تعارض بینهما واقع بشود، مسلم قوت و قدرت با ادله اصراف میگه نکن. قربانی نکنم اصلا نه، بکن، در جای دیگر بکن، در ماه ذوالحجه بکن، تمام اوصافش داشته باشه بکن، و اگر بتونی قبلا هماهنگ بکن، لبه بود از کنان ساعت فلان روز نمیتوانی پولش کنار بذار، همان گونه که اگر قربانی گیر نیاد پیدا نشود گاو و گوسفند و شتر چه کار میکنی؟ پولش کنار میذاری؟ خب اینجا هم پیدا میشه اما به درد نمیخوره، بعد پولش کنار بذاری. فبنا ان علی ذلک اذا تعارض این دو دلیل ولو نسبت مؤمن وجهه، اما قوت و قدرت در اینه. سوال میکنن ائمه این زمانها را نمیدانستن؟ الان شما در باره خرید و فروش خون چی میگید؟ در روایات ائمه قرآن به ما میگوید خون حرام است، خرید و فروش هم حرامه. در روایات میگه این زمان رو نمیدیدن که ما احتیاج داریم، این زمان رو گذاشتن، قواعد هم دادن، مجتهدین مسئولن از اون قواعدی که گذاشتن و یادگار ائمه است، احکام در بیانن بدن دیگه. در آوردن احکام و تحویل مردم دادن از عمومات و اطلاقات و عدله کلیه و عناوین اولیه و ثانویه وظیفه مجتهده. به عبارت دیگر ائمه میدانستند، اما خواننده کلمات ائمه باید عاقل باشه و بدانه محتوای کلمات ما چیه و وظیفه ما امروز کدامه. و اما اجازه بدید سه تا نکته دیگه مونده من سریعا بگذرم. پنجم، اجازه از شواهد ما که بر نفع ماست برخلاف همچه ایشو خیال میکنم، از جمله چیزهایی که شاهد بر این میشود گاهی ضرورت ایجاب میکنن قربانی در غیر منا بشه. در صورت اول در منا، در صورت دوم در منا، من صورت سوم رو دارم بحث میکنم، نه در منا مصرف میشه نه در خارج منا مصرف میشه. شاهد دیگر ما که نقطه پنجم ماست روایات وسط دستان نگید تایران تمام کنم، روایات محصور مسدوده. محصور کسی است که جلوشو گرفتن و نگذاشتن به حج بیا، خاص از هواپیما پیاده بشه، گفتن آقا تو ممنوع الورود اینجا، نمیذارن. یا مثلا آمد مرزهای کشور سعودی دید راه بنده در اون زمانهای قبل، یا برشی مسدوده. محصور یعنی بیمار، بیمار میشه نمیتونی قربانی ها همراه پدش آوردی، گاهی هم نیاوردی. در باره بیمار و سالم ممنوع شده از حج روایات و به قولشون آیه هم هست که اگر نتوانستی قربانی رو به منا برسانی به دلیلی از دلائل بیماری یا ممانعت عدو نامیه را، در همون جا قربانی کن.